Kommen wir mal auf So bleibt ihm aus manche Hunde den Pullnagel, der Jocke. Und dann kannst du auch gucken, wo er leidet, wie mehr, wie mehr.
Wenn er da kinder, dann kann er auch sehr in die Gehle.
Auch sehr. Pauschal muss ich. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب عزيز استنشاء البلان مجال قبل الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل
خب بحث در روایات ابواب مختلفه بود سلام علیکم ورحمت الله رفقای شما میدونن با اینجا این؟ بحث در روایات مختلفه ای بود که در ابواب متفرقه از ابواب فقه وارد شده بود و هر کدام دلالت بر یک حکم خاصی در اون مورد میکرد. بحث این بود که اگر همه اینها را در یک جا جمع کنیم یک قاعده عامه مدرک دیگری ازشون استفاده میکنیم و همه این موارد رو حمله بر مثالیت میکنیم که اینا مثال های اون قاعده عامه هستند. آیا این وجهی داره یا نه که متصل منفصلات را متصل کنیم و بعد ظهوری ازشون بگیریم؟ مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه در بحث تعارض الادله اونجا ازشون نقل شده که در مورد قرائن منفصله یک همچه کاری میکردن که اگر دو تا نص داشتیم منفصل از یک دیگر، مثلا یک مطلقی داشتیم و یک مقیدی که جدا از هم آمده بودند در نصوص و هم دائر شد بین این که مراد متکلم این است که مقید است یا مطلق است. مطلق را حمله بر مقید بکنیم و تقیید بزنیم یا به اطلاق مطلق تمسک بکنیم و اون مقید رو تأویل ببریم، یعنی به جای اینکه مقید رو قرینه بگیریم بر مطلق، مطلق رو قرینه بگیریم بر مقید و بگیم مراد از مقید یه چیز دیگری است. در اینجا ایشون می‌فرمایند که اگر یک همچه موردی پیدا شد این دو تا نصر و این مطلق و مقید رو که منفصل هستن کنار هم بذارید و متصلش بکنید ببینید چی ازش برداشت میکنید. اون ظهوری که برداشت میکنید و حجته. مثلا اگر گفت اعتق رقبتن و در یک کلام منفصلی گفت که اعتق رقبتن مؤمنتن، خب اینها هر کدام جدا اگر باشن یه ظهوری داره، اون میگه مطلق. مطلق رقبه کافی است که میگه رقبه مؤمنه را. و ما میدونیم یک عشق بیشتر نداریم مثلا، واجب نشده، وحدت حق را احراز کردیم. حالا مطلق را قرینه بر مقید بگیریم یا مقید را قرینه بر مطلق بگیریم؟ میگیم که اعتق رقبتن، منظورش از رقبتن مطلق نیست، یعنی رقبتن مؤمنتن، تقید بزنیم اون مطلق را، دست از ظهور اطلاقش برداریم. یا نه برعکس کنیم، بگیم نه اعتق رقبتن یعنی همون مطلق رقبه را من از شما میخوام. این که بعد گفتم در یک کلام دیگری اعتق رقبتن مؤمنتن یعنی مستحب است، بهتر است که رقبه مؤمنه باشن. این امر در مقید را حمله بر استحباب بکنیم. کدام یک رو مقدم بکنیم بر دیگری؟ در یه همچه جایی که قرائن منفصل آمده است از قرینه، ایشون میفرماید افرض هما متصلا، فرض کن که اینا متصل هستن. اگر اینجوری گفته بود اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن، حالا واو نباشه که بگیم دوتا، اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنتن، اینجا عرف چه میکنه؟ عرف مقید را مقدم میدارد بر اون مطلق و میگه منظورش از اون اعتق رقبتنی که اول گفت الان داره توضیح میده برات، میگه که مقربه مؤمنه منظور من. خب وقتی متصل بودند، این مقید متصل مانع انعقاد ظهور می شود در اون مطلق، اصلا دیگه اون ظهور در اطلاق پیدا نمی کنه اون اعتق رقبتنش. وقتی منفصل بود، نه امروز گفت اعتق رقبتن، این ظهور اطلاقی پیدا می کنه. فردا گفت اعتق رقبتن مؤمنتن، اونم ظهور در تقیید پیدا می کنه. حالا این اعتق رقبتن مؤمنتن را مقدم میکنیم بر اعتق رقبتن، نه به معنای اینکه او را از ظهور اطلاقش بندازه، حجیتش را ازش میگیره. کل ما کان هادما للظهور فی الاتصال فهو هادم للحجیه فی حال الانفصال. این قاعده است که مرحوم میرزا رحمت الله علیه مطرح فرمودند در جایی که اگر میخواهید بفهمید که این دو تا نصی که با هم متعارض هستند کدام یکیش مقدمه بر دیگری، اینا رو تبدیلشون بکنید به اتصال، ببینید که عرف چی میگه، کدام رو مقدم میکنه، کدام رو به اصطلاح قرینه بر دیگری قرار میده. حالا این حرف رو ایشون در مخصصات و مقیدات گفته، در تعارض بین عام و خاص یا بین مطلق و مقید. حالا ما بیاییم بکشیمش به ما نحن فی که عام و خاصی نداریم، روایات مختلفیش در ابواب مختلفه، بگیم اینجا همین کار بکنیم، اینا را کنار هم بذاریم ببینیم چی ازش میفهمیم، همونطوری که در اونجا مطلق و مقید کنار هم میذاریم و ببینیم چی ازش میفهمیم، آیا تقیید میفهمیم یا اینکه نه به اصطلاح اون عام را مقدم میکنیم بر خاص، مطلق را مقدم میکنیم بر و او را حمله بر استعباب میکنیم. وقتی جمع میکنیم ببینیم چی میفهمیم ازش، حالا در اونجا تقییم میفهمیم، تخصیص میفهمیم. اینجا هم جمع کنیم همه این روایات منفصله را ببینیم چی ازش میفهمیم، یه قاعده عامه ازش میفهمیم یا نه، میگیم هر کدام خصوصیت خودش رو داره بیان میکنه، احتمال خصوصیت در خود مواردی میدهیم که این روایات وارد شده است یا نه، وقتی که جمعشون کردیم هر کدام از اون روایات قرینه میشود برای اینکه اون دومی خصوص ازش اراده نشده، حمله بر مثالیتش میکنیم، اون دومی رو قرینه قرار میدهیم برای بقیه که اونها همه مثال ها هستن و هاکذا. وقتی که در یک سیاق همشون جمع شدن هر کدام قرینه میشود برای اینکه از دیگری خصوصیت اراده نشده است، قاعده عام اراده شده است، در نتیجه از مجموع اونها یک قاعده عام استفاده میکنیم. اون قاعده ای را که مرحوم میرزا در مطلق و مقید یا در عام و خاص مطرح فرمودن که فرض میکنیم منفصلات را متصلات و بعد ببینیم که چی ازش میفهمیم، کدام را قرینه بر دیگری قرار میدیم و ظهور در چی پیدا میکنند، اینجا هم همون کار رو بکنیم، اون رو اصلاح میدهیم. اون البته بحثش اینجا نیست که مجموعه ای از روایات داشته باشیم بخواییم یک قاعده کلی بگیریم، ولی اون مطلب، اون نکته، اون بحث رو صراحت دهیم به مولانا حنفی و برای مولانا حنفی هم همون قاعده رو اعمال بکنیم. خب اینجا ما دو تا بحث داریم. بحث اول این است که اصلا خود همین قاعده در محل خودش آیا صحیح هست یا صحیح نیست. این ادعایی که مرحوم میرزا فرمودن صحیح هست که اون عام و خاص یا مطلق و مقید را که منفصل هستن تبدیلشون بکنیم به متصل، و اون چرا که عرف میفهمد از این متصله او حجت است. این اصلا در محل خودش آیا دلیلی داره یا دلیلی نداره. و بعد اگر فرض کردیم دلیل داریم در اونجا، ببینیم که آیا میتونیم اون قاعده را سرایت دهیم به مان حرفی و اینجا هم استفاده بکنیم ازش یا نه. برحوم آقای صدر عرض کردم اون روز در کتاب بحوث عروشون راجع به حجیت خبر ثقه در موضوعات اینطوری استدلال کردن، فرمودن که ما میبینیم که خبر ثقه در جاهای مختلفی در خصوص متفرقه ای در ابواب مختلفه شارک این رو حجت قرار داده، در باب هلال حجت قرار داده، در باب نمیدونم نجاست و طهارت حجت قرار داده، در روایات مختلفی داریم در ابواب مختلف. اینا رو بیاییم کنار هم بگذاریم و یک قاعده کلی ازش در بیاریم که خبر ثقه حجتون فی الموضوعات. میفرمایید این رو در اصول بحث کردیم و در اونجا دیگه نگفته که به چه نتیجه ای رسیدیم در اونجا و حتما آفرز ظاهرا منظورشون همین بحثیش که با آقای نائینی رحمت الله علیه دارن و آقای نائینی میگه که جمع میکنیم بین اون به اصطلاح نصوص منفصله و در نهایت ببینیم که کدام یک قرینه میشود بر دیگری و اون ظهوری که حاصل این منفصلات هست که تبدیلش کردیم به متصلات چی هست. احتمالا منظورشون همین بحث باشه، چون جای دیگه ای توی اصول ندیدمشون بحث کرده باشه. خب بس اولا باید ببینیم که دلیل اون قاعده میرزایی چیست که منفصلات را بیایید تبدیل بکنید به متصلات، و بعد ببینیم که آیا اون قاعده علا فرض صحتها در منحنفی به درد اون بخوره یا نه، یا اختصاص به همون عام و خاص و مطلق و مقید اینا داره. خود مرحوم آقای نائینی استدلالی نکرده برای این قاعده شون که مطلق و مقید منفصل رو بیایید تبدیلش کنید به متصل و ببینید که کدام یک قرینه ای بر دیگری است. مرحوم آقای صد در اون همون بحث تعارض الادله سعی کرده استدلالی بکنه برای این قاعده مرحوم آقای نائینی. حالا تو تعارض الادله شون دارن این استدلال رو، احتمال میدم توی مطلق و مقید هم اونجا هم این بحث رو کرده باشن. حالا میگه مراجعه نکردم بحث مطلق و مقیدشون، ولی توی تعارض الادله دم دست بود اون رو دیدم که این بحث رو در اونجا داره. فرمایش مرحوم میرزا رو در مقید منفصل ذکر میکنن و بعد برش استدلال میکنن. این استدلال کتاب آقای نائینی نیست، کتاب به نظر می رسه که مال خود آقای صدر. می فرماید که در مطلق و مقید مثلا گفت لا تکرم العالم، این مطلق لا تکرم العالم. بعد در دلیل منفصلی گفت اکرم الفقیر، و اون لا تکرم العالم همه عالم ها رو می گیره که هیچ عالمی رو اکرام نکن، چه فقیه چه غیر فقیه. در اینجا فرمود که اکرم الفقیه، آیا اکرم الفقیه رو قلیل قرار بدهیم و بگیم تخصیص بزنیم اون عام رو، بگیم منظور از اون عام این است که لا تکرم العالم الا الفقیه مثلا، اینه قلیل قرار بدهیم، یا برعکس کنیم لا تکرم العالم یعنی لا یجب اکرام، لا تکرم به معنای نهی نگیریم، معنی لا یجب، لا اصلا تصریح کرد گفت لا یجب اکرام العالم، واجب نیست اکرام آله. بعد اینجا گفت که اکرم الفقیه. خب این رو همه بر استحباب بکنیم، بگیم هیچ عالمی رو واجب نیست اکرام بکنی، فقیه رو هم واجب نیست اکرام بکنی، منطقه این اکرم الفقیه یعنی استحب بکنیم، اون امر و قرینه و این خاص قرار بگیم، اینو تعبیر بگیم کدام یک امر دار الامر بینه هما. خب آقای میرزا فرمودن که اینا رو جمع میکنیم بگیم دستور، که انو از اول گفت لا یجب اکرام الفقیه و لا یجب اکرام العالم و اکرم الفقیه، وف اینجا خیلی سریع میگه منظور این است که تخصیص لا یجب اکرام العالم تخصیص بود و اکرام الفقیه واجبه، بقیه واجب نیست. اگه گفت لا یجب اکرام العالم و اکرم الفقیه، یعنی لازم نیست بقیه را اکرام کنی، یه فقیه را اکرام کن. عرف مقدم میکند خاص را بر عام، مقید را بر در اتصال و در انفصال هم همین بگید. چرا متحیری؟ اون انفصال را بیار متصلش بکن، میبینی که این مقدمه. خب چرا؟ دلیلش چیه؟ آقای سان اینطور میفهمن، میگن اگر ما در اون منفصلین خاص را مقدم بر عام کردیم، یک مخالفت اصول عقلایی مرتکب شده ایم، یعنی متکلم که انه او یک مخالفت کرده است با اصول عقلایی. اما اگر عام را مقدم بر خاص کرد و منظورش عام بود و اون خاص را بخواست تأویل ببره، دو تا یرزم این که اون متکلم دو تا مخالفت با اصول عقلایی کرده باشد. چرا یکی و دو تا شد؟ اولا اصول عقلایی، اصول عقلایی یعنی همون به اصطلاح روش عقلا در صحبت کردن هاشون، این ها اصول عقلایی یعنی اولا عادت عقلا، عرف عقلا، اصل در بین عقلا این است که متکلم مرادش را، تمام مرادش را در یک جا ذکر بکنه، منفصل نکند قرینه را از قرینه. خب حالا علی حال این عاقل ما که گفته امروز گفته لا یجب اکرام العالم، فردا گفته اکرم الفقیه، این حالا این اصل عقلایی را مخالفت کرد. علی حال فهمیدیم که این اصل عقلایی قطعا مخالفت کرده و قرینه را از قرینه جدا کرده، در یک جا در یک جلسه نگفته، در دو جلسه حرف زده، چون که هر دو که نمیتونه مراد باشه، این تناقض گویی که نمیخواد بکنه. اگه بخواد هم وجوب اکرام اکرام فقیه را اراده کرده باشه، هم عدم وجوب اکرام مطلق العالم را، این که تناقضه. فرض این است که این تناقض نمیخواد بگه، حتما یکی از اینها را میخواد قرینه قرار بده برای دیگه. خب اگه قرینه میخواست قرار بده، باید با هم میآورد مرادش رو در یک جا میگو، حالا مخالفت کرد با این اصل عقلایی و این دوتا را قرینه و زلقرینه از هم جدا کرد، این یه مخالفت. حالا تموم میشه قضیه؟ نه تموم نمیشه. اگر اراده کرده باشد که یعنی بنا رو میذاریم بر این که این مخالفت نکرده، این دوتا سلام علیکم، این دو تا مطلب یک می‌خواست یک به اصطلاح نفروز هما که یک جا گفته در یک جلسه این حرف زده، در دو جلسه این حرف نزده، متصل می‌کنیم این حالا صبح کنم الله بخیر، قضیه تموم نمیشه. باید ببینیم کدام یک مقدمه بر دیگری است، کدام رو قرینه قرار داده است برای دیگری. اگر خاص را قرینه بر عام قرار داده باشد، خب این طبق موازین عقلایی دیگه در صحبت میکنه، عقلا وقتی که عام و خاص رو با هم بیارن تخصیص میزنن، میگه این مرادش از عام، همون اصلا عموم منعقد نمیشه، ظهور منعقد نمیشه برای اون عام، چون قرینش امراش آورده. اما اگر عکس کرده باشه، منظورش این باشه که اکرام الفقیه مستحب است و منظور من همون عام است، مراد جدی همون عامه، لا یجب اکرام العالم مطلقا. این یه مخالفت دیگری با اصول عقلایی کرده است، چون عند الاتصال عرف و عقلا خاص را قرینه بر عام قرار میدهند، نه عام را قرینه بر خاص. پس این یک مخالفت دیگری کرده است با اصول عقلایی. در متصلین همیشه خاص را عقلا قرار میدهند، قرینه قرار میدهند برای عام، نه عام را برای خاص. اگر عکس کرد و عام را قرینه بر تأویل خاص قرار داده بود، این یه مخالفت دیگری است با اصول عقلایی. اولا مخالفت کرد با اصول عقلایی، قرینه را از قرینه منفصل کرد. ثانیا اون چه که در حال اتصال عند العقلا قرینه قرار می گرفت، او را ذل قرینه قرار داد، و اون چه را که ذل قرینه قرار می گرفت عند الاتصال، او را قرینه قرار داد. این یه مخالفت دیگری است با اصول عقلایی. خب لو دار الامر بین اینکه متکلم یک مخالفت با اصول عقلایی کرده باشه یا دوتا، قدر متقنش اینه که یکی، یعنی این اولاست که بگیم این یک مخالفت کرده با اصول عقلایی، دوتا مخالفت نکرده. لذا در منفصلین هم ما خاص را مقدمه بر عام میکنیم و تقیید میزنیم عام را، نمیگیم عام قرینه بر خاص است و تأویل بر اون خاص را. لأنه يدور الآن بين إنك إن دوتا مخالفة با أصول عقلية كرده باشه يكي، وكل ما دار الآن بينهما أصل التزام يكون إن يبار مخالفة بالخلق إن عقل من العقلاء قرينه ميخواد بكيم دوتا مخالفة كرده است، دليل ميخواد أصل إن أصل تبقى روش عقلائي دار صحبت ميكونه. حالا يه مخالفة كرد، مخالفة دوم رو چرا بهش تحميل ميكونه؟ لذا همیشه منفصلات را تبدیلش میکنیم به متصلات. ببینیم در متصلات چه چیزی قرینه میشود برای دیگری، در منفصلات هم همون را قرینه قرار میدهیم برای دیگری، تا تحمیل نکرده باشیم به متکلم دو تا مخالفت با اصول عقلایی را. چیزی را که
مخالفت چی بود؟
دو تا مخالفت، یکی این که قرینه و ذل قرینه را جدا کرد، منفصل آورد، عقلا اینا رو متصل بیارد. خب این رو مرتکب شده، چون فرض این است که قرینه ما قرینه منفصل است. دوم این که اون اگر بخواد عام را که منفصلش کرده از خاص، او رو قرینه بر خاص قرار بده، این برخلاف روش عقلا است. عقلا در متصلین
خاص
رو مقدم میکنن بر عام، و این عقل دائر است بین اینکه این شخص یک مخالفت کرده باشه که قرینه و ذل قرینه رو منفصل آورده باشه، این آبایی مرتکب شده این بود، و علا فرض الاتصال این یک مخالفت دیگه ایم کرده که عام را قرینه بر خاص قرار داده و این خلاف ذوق عقلایی است. لو دار ان بین اینکه یک مخالفت کرده باشه یا دوتا، اصول عقلایی اقتضا میکند که این شخص، چون اصل این است که این یکی احد العقلا و به روش عقلا داره صحبت میکنه، اقتضا میکنه به این که بگیم همون خاص مقدم است بر عام.
پس این بحثی شد برای تقدیم خاص بر عام، نه برای اینکه اینا رو یه خطاب حساب کنیم، چون این می‌خواستیم برای این دو مخالفت
یعنی متصلش میکنیم، چون متصلش کردیم این رو این کارو میکنیم دیگه.
زوی وقت میگیم چون دو تا مخالفت با ظهور هست، اگه یکی از اینها رو ما بذاریم کنار، درست منفصل بود، ما متصل حساب میکنیم تا مخالفت اولی رو حذفش بکنیم. بعد میریم ممکن قائل بشیم تو تقدیم عام بر خاص.
نه اون خلاف اصول عقلایی است.
ولی چرا
میگیم
که ممکن تقدیم عام بر خاص بشه؟
دلیل میخواد باید یه جای قرینه خاصی بیاد. و الا لولا قرینه خلاف روش عقلایی است که مراد جدیش اون عام باشد نه خاص. لولا قرینه داریم صحبت میکنیم دیگه، فقط قرینه‌ای که داریم این است که اینا منفصل شدن. وقتی منفصل شدن این خلاف ذوق عقل است، ولی شده این آقای عاقل اینطوری مرتکب شد، اینا رو منفصل کرد. خب اینا رو نفترض هم ما متصله، اینجا دیگه متحیر نمیشیم که کدام رو مقدم بکنیم بر اینجا دیگه چون قرینه نداریم. میگه خود قرینه عقلایی کافی است، عقلا در اتصال اینها رو عام رو مقدم بر خاص نمیکنه، خاص رو مقدم بر عام میکنه. یعنی عام به حد ذاته لولا القرینه صلاحیت برای قرینیت برای خاص ندارد که خاص رو تعبیر ببره. به خلاف خاص، خاص لولا یک قرینه اضافی عند العقلا مقدم بشود عند الاتصال بر عام.
استاد چی ما چه زمانی وارد این قرینیت و اینا میشیم؟ زمانی که یک تعارض بین دو تا کلام باشه. الان بین این عام و خاصی که لازم تعارضی نیست که ما بگیم که بعد تعارضم باشه میگن بنابر اظهریت و نمیدونم اخصی.
چرا تعارض نیست؟
چون که میتونیم جمعشون بکنیم به راحتی.
خب همین بحث سر همین جمعه که چجوری جمع میکنیم. فرض این است که دو راه جمع داریم.
بله.
یکی این که بگیم مثلا وقتی گفت لا یجب اکرام العالم، یعنی واجب نیست اکرام عالم، هیچ عالمی چه فقیه چه غیر فقیه. بعد آمد گفت که اکرم الفقیه، خب اون عام را قرینه قرار بدهیم که این اکرم منظور استحبابه، اکرم الفقیه یعنی استحب و اکرام الفقیه، اون عام را قرینه بر خاص قرار بدهیم. یا نه بگیم عام ازش عموم اراده نشده است و این خاص تخصیص میزند امور، یعنی هیچ عالمی را
بیان داره
واسه این
نیاز به
نه چون میگه که این عند العقلا این کارو میکنن. وقتی که بگه مثلا لا یجب اکرام العالم و اکرم الفقیه، میگن تخصیص داره میزنه، اون لا یجب اکرام العالم به خودش داره تخصیص میزنه، میگه واجب
است که با متناز متضاده لا یجب شو دو تا یه مثال زد که دو تا در یک
جزاردن دیگه. بلکه این است که تعارض دارن، منطقه کدام رو مقدم بکنیم بر کدام. میگه در عرف عقلا دومی رو مقدم میکنن، قرینه قرار میدن بر تأویل اول.
الان متضاد نیستن.
چرا دیگه وقت چرا میگه مقدم میکنن؟ مقدم میکنن یعنی چی؟
یه جا داریم اکرم العلماء، یه جا داریم
نه، لا تکرم لا تکرم العلماء،
نه یه جا داریم اکرم العلماء. مگه بحث شما جایی نبود که دو تا عام ما اکرم العلماء باشه، خاص ما اکرم العلماء مثلا
مثالی که عرض کردم این نبود، مثالی که من عرض کردم این بود که لا 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 یجب اکرام العالم، این عام ماست، هیچ عالمی واجب الاکرام نیست. بعد بیاد بگه که اکرم الفقیه،
این به چی درد ما می‌خوره؟ این مثال
میگیم که این تعارض هست بین این دو،
تعارض هست، این درست.
اگر مراد جدیش همین باشه که هیچ هیچ عالمی اکرام نشود، از این طرف هم اومده گفته که فقیه باید اکرام بشود، این دوتا تعارض بود. خب این تعارض را در یک کلام متصل اگر آورد و به دست عرف داد، عرف میگه این اکرم الفقیه نمیگذاره اصلا اون عموم ظهور در عموم پیدا بکنه، عام ظهور در عموم پیدا بکنه، و به این ترتیب تعارض رو حل میکنه. میگه اصلا مرادش اون نبوده، اون ظهور اون لا یجب اکرام العالم اصلا ظهور در عموم ندارد، چون متصلا گفت که اکرم الفقی مقدم میکنه این رو برو. یعنی چیزی را قرینه قرار داد که صلاحیت قرینه دارد عند العرف لولا حتی هیچ دلیل دیگری. اما اگر آمد گفت نه من مرادم این بود که گفتم لا یجب اکرام العالم و بعد گفتم اکرم الفقیه، مرادم این بود که اکرم الفقیه استحبابا، منافاتی با اون لا یجب اکرام العالم نداره، واجب نیست منتها مستحب، او را اون لا یجب اکرام العالم اون عام را قرینه بر تأویل خاص بخواست قرار بده، بگیم این خلاف سیره عقلاست. چیزی را که
مثالی که جلسه قبل زدید اعتق رقبتن بود،
اون همینطور اگر چنانچه گفت اعتق رقبتن،
بعدش 10 سال دیگه اومد گفت اعتق رقبتن
رقبتن بومنه، و ما فهمیدیم که وحدت حکم، یعنی گفت که
وحدت حکم، بله
وحدت حکم راست کردیم. خب وحدت حکم میگیم که این دو تا با هم تنافی داره، و اولی میگه حتی رقبتن یعنی هر رقبه ای چه مؤمنه چه غیر مؤمنه رو میتونی اکرام میتونی اعتق بکنی، این افطرت فاعتق رقبت، الان داره میگه این اعتقت اعتق رقبتن مؤمنتا. این دوتا آقای نائینی حرفش اینه، میگه این دوتا حرف رو جمعشون کن در یک جا، که انه او در یک جمله گفته این حرف، این دوتا حرف رو گفته. اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنتن، در یک جلسه گفت، نه با فاصله 10 سال. در یک جلسه اگر گفت، عرف چیکار میکنه در اینجا؟ عرف میگه خب از اون نمیتونه اطلاق رو اراده کرده باشد، از این هم مقید رو اراده کرده باشد. یه دونه حکم که بیشتر نیست، یا رقبه مؤمنی بر من واجب است عتقش، یا مطلق الرقبه. نمیتونه هر دو رو اراده کرده باشه. پس یکی یه قرینه بر دیگری قرار میدهد. عرف کدام را قرینه بر دیگری قرار میدهد؟ عرف اون مقید را قرینه بر مطلق میگه. منظورش از اعتق رقبتن یعنی رقبتن مؤمنتن، چون دنبالش بسیاری هم گفت که اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنتن. این معنیشه که دارم توضیح میدم برات که اون منظورم از اعتق رقبتن چیه، یعنی رقبه مؤمنه، یعنی اون داره توضیح میده برات. اصلا اطلاق منعقد نمیشود در اونجا، چون اطلاق متقوم به عدم البیان است. این داره بیان میکنه برای من اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن. سگوه اعتق رقبتن مؤمنه، این داره شرح میده همون رو، اصلا اطلاق منعقد نمیشه. اما اگر بخواد برعکس اون متکلم بگه نه منظورم این نیست، میخواستم بگم اعتق رقبتن تو آزادی هر رقبه ای رو، این که بعدش گفتم اعتق رقبتن مؤمنه یعنی یستحب که اون عتقت عتق رقبه مؤمنه باشه، اونو قرینه این قرار بده، میگیم این خیال خلاف روش عقلاست. شما دو تا خلاف روش عقلا مرتکب شدی، یکی این که متصلین رو، چون روش عقلا این است که مرادشون رو در یه جلسه بحث میکنه، مطرح میکنه، شما آمدی مرادتو در ده جلسه، در دو جلسه با فاصله 10 ساله بیان کردی، این خلاف روش عقلا است. ثانیاً خیلی خب، حالا این فرض میکنیم مصالحه بکنیم، بگیم منظورت این است که این دوتا کنار هم بذاریم. خب کنار هم که میذاریم به عرف میگیم، عرف تخصیص میزنه، تقیید میزنه اون اطلاق را، اون خاص را قرینه بر عام قرار میده. تو اومدی میگی نه من منظورم این است که عام قرینه بر خاص باشه، این یه مخالفت دیگه است با عام قرار.
نه دیگه اصلا مخالفتی نکردیم، اگر عام را ما توی مثالی که شما میزنید مقدم بکنیم مخالفتی نکردیم.
چرا باید قرینه
میاد؟ حکم ما، چون که حکم ما برای عموم رقبه بود عتق.
اینو باید بیان بکنی.
خب اینو بیان شد دیگه، عدد رقبتن.
نه بیان نکرد. اگر چنانچه این دوتا کنار هم آوردی، عرف عقلا میگن این دومی.
نه این بردم من، نه این بردم. عتق رقبتن گفته مولا. مولا عتق رقبتن گفته. و این هم مرادش هم عتق رقبتن بوده. بعدش 10 سال دیگه گفته اگه حالا بهتره که شما مؤمنه را آزاد بکنید، اما اگه کافر را آزاد کردید عتق رقبتن هست.
این دومی. نه اینطوری که نگفته، گفته اعتق رقبتن مؤمنتن. یعنی چی؟
کلاس سلام مامیا
با ما بودید آقا؟ صدای ما بود؟ خب پس باید کلاسمون عوض کنید. ببخشید. بله هر شد که چیه، خوابگاه یا کلاس بود؟
کانال کولر را راه داره تو اون کلاس.
صدای اونا نمیاد. کلاس نیست، دارن خوابن. هر شد که این که آمده خودش منفصل کرده اون قرینه را از ذل قرینه، این یک مخالفت با روش عقلا است. خب میگیم حالا این مخالفت رو مرتکب شده، فرض میکنیم مرتکب نشده، فرض کنیم که در یک جلسه گفته. اگه در یک جلسه گفته بود، عقلا کدام یک را مقدم بر دیگری میکردن، کدام را قرینه قرار میدادن بر دیگری، خاص را بر عام یا عام را بر خاص؟
انفصال خودش نکته داره، تو جایی که متحد الحکم باشن خود انفصال نکتهش نیست که مثلا اون دومیه برای حکم استحبابی. اینکه شما مثال میزنید جایی مثلا خوب خودشا یعنی روشنه که مخالف باشد حکم عام و خاص با هم، که اونم مشخصه یعنی از باب چیز. اما اگر اینها متحد باشن، یعنی بحث اونجا بیشتر میره، اما جایی که متحد باشن، همین که منفصل ورده، یعنی من هم حکم عام رو میخوام هم حکم خاص رو، چجوری جمع میشن اینا با هم؟ یعنی ما باید این کار کنیم، این دوتا رو با هم جمع کنیم. تازه این با روش، یعنی با این که
مخالفت هست که شما میخواید جمع بکنید دیگه، یعنی فرض مخالفت کردید، فرض تعارض کرده اید که میخواید با هم جمعشون بکنید.
همین خود این انفصال نکته داره. چرا مولا اگر مقصود سوالینه، اگر مقصود مولا این هست که مؤمن آزاد بشه، چرا اومده قیدش منفصل آورده؟
حالا شاید تقیه کرده، شاید مشکل
نبود. همین را شما خودتون راستان اینا میگید خلاف طریقه اولا. همین را، همین که منفصل آورده است را میگید خلاف طریقه اولا. خب ما میگیم این نیست اینجا خلاف طریقه. چرا؟ چون که اونجا فقط حکم استحباب را بیان نکرده.
یه به واسطه که مستحب میشه الان گفته که بعدا گفته
اینجوری تعبیر
میکنه.
خب الان استاد به واسطه
آینده یه حکم داره بیان میکنه، فرض مسئله اینه
یه حکم بیان میکنه.
مثلا خب حکم خدا چیه؟ رقای مومن هست یا رقای مطلق هست؟
نه اگر استحباب بگیریم یعنی همون حکم، فقط حالا استحبابش، یعنی اون ملاک همون آجا نمیدید یه حکم بیان میکنه. ملاکش یکی، ملاک یکیه، فقط توی مؤمنه مثلا
بیشتر که وحدت حکم. بالاخره اگه کسی افطار کرد آیا باید هر رقبه ای رو میتونه عتق بکنه؟ واجب است براش هر رقبه ای یا واجب است براش عتق رقبه مؤمنه؟ اینجا گفت که اذا افطرت متعمدا فاعتق رقبته. بعد چند روز دیگه اومد گفت که، یا چند سال دیگه اومد گفت اذا افطرت، همون موضوعه،
همون موضوع
اذا افطرت عتق رقبته مؤمنه.
ملاکشیک
موضوعش اصلا یکی، نه فقط
موضوعش دیگه، موضوع یعنی از باب حالا یکی بهتر انجام
موضوع فت عبارت است از افطار. میگه افطار کردی بالاخره من زمین به چی مشغوله؟
دو تا فرصت داره دیگه. خب دو تا احتمال ما میدیم،
دو تا احتمال،
یکی اینکه مخیر هستیم بین تعیین و تأخیر.
آره،
یعنی معینم باید رقبه مؤمنه بدهیم، یا مخیر بین مطلق رقبه و رقبه،
یا خصوص مؤمنه،
یا خصوص مؤمنه.
آره، این مردد است، یعنی مرددیم بین اینکه اون اطلاق را بچسبیم و بگیم اون قرینه می شود بر اینکه این مؤمنی که بعد گفته این براش مهم نیست، این مستحب، این مستحب، آره اون مخیر بین همه هستیم، به همون اطلاق را میگیریم، یعنی مخیر اطلاق را بگیریم، یعنی تو مخیری. و اما این که تعیین کرده در اینجا یعنی به عنوان مستحب تعیین کرده، یا نه اینه بگیم نه واجب است. پس اون اطلاق چیه؟
اگه اینو استاد اگه اینو مستحب بگیریم، خلاف طریقه اوغلا همون اولیشو مرتکب نشدیم که منفصل آورده است. چون فقط حکم استحباب رو بیان نکرده.
ده خود طریقه اوغلا این است که تمام مرادشون رو، همه مرادشون رو در یه جلسه بگن. قرینه ای میخوان بیارن، تو یه جلسه بیارن. هم زل قرینه رو و هم قرینه رو در یک جلسه مطرح بکنن، نه در چند جلسه. همین که این اومده منفصل کرده، این خلاف روش اوغلاست. حالا چرا این خلاف رو مرتکب شده؟ به هر دلیلی، ممکن است به خاطر تقیه بوده، به خاطر مثلا قرینه رو شاید تو همون جا هم آورده، منتها این راوی برای ما نگفته، یه راوی دیگری اومده گفته، گم شدن قرائن. هم به هر دلیلی الان فعلا دو تا قرینه، دو تا کلام منفصل به دست ما رسیده، و الا روش اوغلا این است که هر دو ذل قرینه و قرینه رو همیشه با هم بیاره. این که این مرتکب شده، اینا رو جدا آورده، به هر دلیلی این خلاف روش اوغلاییست. این یکی. خب حالا این خلاف را میگیم انگار انجام نداده، دوتا رو کنار هم بذاریم، منفصلات رو کنار هم بذاریم. اینجا کدام یکی از این دوتا اولویت دارد که قرینه‌ای برای دیگری باشد؟ خاص بر عام یا عام بر خاص؟ میگیم روش اوغلایی این است که در جایی که قرینه و ذل قرینه متصل میان، خاص عام قرینه‌ای بر عام میشود، نه عام قرینه‌ای بر خاص. اگر این آقا مثل روش اوغلا خاص رو قرینه بر عام قرار بده، خب همون یک مخالفت رو بیشتر مرتکب نشده با اون اینکه قرینه رو از قرینه منفصل آورده، و الا منظورش از اون قرینه همون خاص است. اما اگه گفتیم نه، منظورش عام است، مراد جدیش عامه، و خاص رو تعبیر ببریم به استحباب، اینا بگیم یه خب این مخالفت دیگر است برای شما اوغلا،
این مخالفت اولی نداره. اون میزانی که اگر
ما
میزانی که ما خاص و مقدم بکنیم، این که ما اینا حمله بر استحباب بکنیم، این اونقدر مخالفت با اوغلا نداره. چرا؟ چون که اون حکم عامه وجود داره، این فقط صرفا استحباب رو بیان نکرده، یعنی اونو میتونستن هر چه مؤمنه چه کافره را آزاد بکنن، فقط الان یه حکم استحباب براشون بیان نشده، معونه آنچنانی هم که نداره. اما اگر ما بگیم خاص، اگر ما بگیم خاص اراده شده استاد، یعنی اون عامه اصلا کنه کافرش متعلق حکم واقعا نبوده، یعنی واقعا اون ملاک نداشته.
خب حالا این بلاش وجوهی مطرح میشه دیگه که چرا عام مولا میاد زودتر میگه، میخواد اول اصل حکم جا بندازه، اقراض مختلف در بیان زودتر عام وجود داره.
بله اینکه شما
دیگه شما نمیگی نفس میکنه.
بله اون خود طریق اوغلا حاجبا میگه خلاف طریق اوغلا اون هم خلاف
طریق اوغلا. طریق اوغلا هم بین اقراض تکوینی و تشریعی فرق داره. یعنی اوغلا یه وقتی بیان اقراض تکوینی خودشون هستن، میگه خب من آب بیار، اگه منظورش آب خنک باشه و نگه خنک، میگه خلاف ارزش هست. اما همون مبانی عرفی در بیان ابراز تشریعیشون در قانون گذاریشون که به مصلحت‌هایی اول عام مصادر
نه، حالا فرض این است که اون به خاطر جهله که وقتی عام رو صادر کرد نمیدونست که یک مشکلاتی پیش میاد، لذا بعد میاد تخصیص میزنه، تفسیر میزنه. فرض ما در مولایی است که نه، از اول اغراضش مشخص است و هیچ جهلی نداره. و این اگر مرادش اون مقید بود از اول مقید ذکر میکرد، از اول فرض این است که میدونه که این مقید رو میخواد، مصلحت در رقبه مؤمنه است نه از رقبه، باید ذکر بکنه این رو.
ولی خب وجود دیگه میگه اینجا
آره
مثلا میگن که مصلحت نامسته است، مصلحت رو میگه مردم خیلی آزاد باشن مثلا.
حالا بیانی که ایشان برای تبیین و تفسیر کلام مرحوم محقق نائینی آوردن اینه که این که نائینی فرمونده است بین منفصلات بیایید اتصال ایجاد کنید، بعد ببینید که کدام قرینه و دیگری است کدام، و اون ظهور رو بچسبید. علتش اینه که اگر ما در منفصلات رو اون چرا که در حال عبارت معنی بود دیگه، ما یهدم الظهور فی المنتصلات یهدم الحجیه فی المنفصلات، اگر اون چرا که در حالت اتصال حادم ظهور بود او را قرینه قرار ندادیم در منفصلات، یلزم اینکه دو تا مخالفت کرده باشه این مولا، یکی این که اون چرا که باید متصل می آورد متصل نی آورد، حالا به هر دلیلی. دوم این که اون چرا که در حال اتصال قرینه قرار می گرفت عقلائیان قرینه قرار نداد، خلافش رو قرینه قرار داد. این یه مخالفت دیگریش ولو دارن ام بین این که اون یک مخالفت با کلام با روش عقلا کرده باشد یا دوتا مخالفت، از این است که کمتر رو بگیم کمتر مخالفت کرده است. ولذا بیایید اون چیزهایی که منفصل هستن اونها رو تبدیل به متصلش بکنید، ببینید در حالت اتصال کدام یک قرینه قرار میگیرد عقلائیان برخلاف دیگری، در حال انفصال هم همون قرینه قرار بدید. و منتها فرقش این است که در حال اتصال اون چیزی که قرینه بود نمیگذاره اصلا ظهور برای اون زور قرینه تحقق پیدا بکنه، در حال انفصال حجیت او را از کار میندازه. فقط این که ما کان هادما للظهور فی حال الاتصال یکون هادما للحجیه فی حال الانفصال، تا اینکه ما دو تا مخالفت مرتکب نشده باشیم، و الا یلزم اینکه این متکلم دو تا مخالفت برای بشه. حالا این رو به عنوان دلیل برای کلام مرحوم نائینی آورده ایشون، و خود مرحوم نائینی نه ارسال مسلمات همینطوری که امنا مسلم گرفته که ما کان حادما للظهور فهو حادم للحجیه در حال انفصال. خب آیا این حرف درسته یا درست نیست؟ این اولا، و ثانیا این در باب مطلق و مقید و عام و خاص گفته شده، آیا میتوانیم در ما نحن فیه این رو سرایت بدهیم که عام و خاصی در کار نیست؟ چند روایت هست هر کدام در یک بابی، هیچ کدام هم عموم و خصوص با هم ندارن، تعارضی با هم ندارن. اینجا هم بگیم که بیایید متصلات منفصلات رو متصل بکنید ببینید چی میفهمید از این متصل همون حجت است، همون طوری که دبینه عام خاص بیاید اینا رو متصل بکنید، اون چیزی رو که میفهمید و حجت است، اون حرف اینجا میشه زد یا نه؟ ظاهرم وقت گذاشت دیگه.
صلی الله علیه و
محمد و
آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل جد. استاد کلاس همون جا باشید من فکر کنم
بهتره، با این وضعیت بله مزاحم مردم نباید بشید، یا یک کلاس دیگه ای به ما بدن یا برگردیم همونجا. اونجا هم بخیر
تا من نبودم مشکلی نبود استاد، من که اومدم سوال کردم که مشکلی نبود.
نه اینجا از این جهتش که بهتره، جمع اونجا خصوصی تره و
ببینیم چیه اینجا کلاس
برانی، اگر کلاس دیگه ای باشه
اگر حجره باشه این که قاعدتا نه کلاس داره نباید حجره بمونه،
آره خواب حرامه
الان اگر حجره باشه، اگر دفتر باشه که نیچه دیگه.